بسم الله الرحمن الرحیم. 315 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 268، سطر 12، استاد انصاری، 11/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الله تبارك وتعالى وتقدس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق الله العلي العظيم. والفلك الكلي تسعة وزي أولها الأطلس ثانيها الذي حركة بطيئة تضاف له وبالسريعة خصوصاً أوله يقطع حيث لفظ واحد قيلا من سطح ثان حق خصو میلا ثم کرات و سبعت و سیاره ترتیبها به نهجت مشهوره و سانه کرسیون و عرشون اطلسو فی سبع خنسون جوارن کنسو و الفلک الکلیو و الجزئیو یعنا به المشمول و سئیو و کل ما هنا که حی ناطقو ولی جمال الله دومن عاشقو من خارج المرکز او موافقه و شامل الارض و غیرهی فقه و اما عدد الفلک فقلنا و الفلک الکلیو تسعتون قیدنا بالکلی از لو اطلق کان از ید منها و زی ای تسعتو اولها الفلک الاطلسو سمی بهی لخلوه عن الكوكب كالأطلس الخالي عن النقوش و ثانيها الفلك الذي حركة بطيئة تضاف له يسمى بفلك الثوابت و بالسريعة أي بالحركة السريعة اليومية اخصوصن اوله ای اول الافلاک تسعه و هو الفلک الاطلس و تذکیر الزمیر به اعتبار ارجائه الى الفلک المراد بهی الجنس المراد بهی الجنسو الدال و التعدد ولی الاشارت الى کمیت سرعته قلنا حسب ما قرر فی الهیئه یقطع الفلک الاطلس حیث لفظ واحد قیلا ایتحرک بمقدار ما یقول احد واحد من مسافت سطح فلک انسانن و فلک و ثوابت حق قصو و میلا ای خمست آلافن و مئتن و ستتن و تسعین میلا و هو الفن و سبع مئه و اسنان و سلاسون فرسخن من مقعرهی و الله اعلم بما يتحرك محدبه حين اذن از مقدار سخن الفلك الاقصى و بعد و محد به سطحی من مرکز الارض لا سبیل للبشر الى استخراجهی کما فی القبسات. ایشان البته عنوان ما اشاره فلک تقریبا از تقسیم جسم به اسیری و عنصری تا حدی معلوم شد و شاید احتیاجی به ما اشاره نباشه. فلک که گفته میشه، سما که گفته میشه، همونیست که در فارسی آسمان گفته میشه، احتیاجی به بیان ما اشاره نیست و معلوم خلاصه فلک که گفته میشه همین آسمان معروف. و اما از نظر حل بسیطه ایشان برهانی اقامه کردند بر وجود فلک، البته بر وجود محدد جهات که فلک الافلاک باشه، و بعدن اوصافی برای این جسم ذکر کردند و فرمودن که مقصود ما از فلک و سما همینه، همین جسمی که محدد جهات باشه و دارای این خصوصیات باشه، تقریبا تا حدی ماء حقیقیه هم روشن شد، یعنی ماهیت فلک هم روشن شد. حالا عدد فلک را ایشون میخوان بیان بفرماین که عدد افلاک چند تا هستش. عرض میکنم آیون مباحثه چیزی دارن؟ مزاحم نباشیم. مزاحم مباحثه آیون؟ مباحثه چیزی دارن آیون؟ یار آیون مباحثه دارن، ما مزاحم مباحثه آیون نباشیم. بله یه چند نفر اونجا نشستن حرف میزنن، او داره که صحبت نفرمایید، تشریف هم داشته باشن صحبت نفرمایید. من زود حواسمون پرت میشه. عرض میکنم که اما عدد افلاک، حالا برهانی که ایشان اقامه فرمودن، فلکی که محدد جهات باشه و معین و ممیز جهت فوق و جهت تحت باشه با اون مقدماتی که عرض کردیم، این به ثبوت رسید. و اما فلک دیگری هم اینها بهش قائل هستند و اون عبارت است از فلکی که کواکب ثوابت درش ارتکاز دارند، در اونجا هستند. و چون این ثوابت هم دارای یک حرکت بطیئه ای هستند، یعنی در هر 70 سال یک درجه از مغرب به مشرق این کواکب ثابته که الفون و اسنان و اشرونه بدت کواکب و ثوابت و قد رسدت الفون و اسنان و اشرونه بدت هزار و الفون و اسنان و اشرونه بدت 1022 کوکب ثابت رصد کردن و غیر مرسودن فلیست تنحصر لم یخزها الا العزیز المقتدر. اونهایی هم که غیر مرصود هست و رصد نشده و در آسمان نشانگیری نشده، حرکاتشون زیر نظر گرفته نشده، اونها هم که غیر منحصر هستن و عددش حق تبارک و تعالی میدونه، 1022 کوکب ثابت که رصد کردن، اینها هم دارای حرکت بطیئه‌ای هستن، در هر 70 سال یک درجه، یعنی یک درجه از دایره 300 درجه ای را طی می کنند از مغرب به مشرق که حرکتشون برخلاف حرکت فلک الافلاک هستش، و در هر 25,200 سال یک دایره را طی میکنن، یعنی 300 درجه 360 درجه طی میکنن، یک دایره تمامی را طی میکنن. در هر 70 سال یک درجه از مغرب به مشرق اینها حرکت میکنن، البته حرکت خیلی کندی، و در هر 25,200 سال یک دوره طی میکنن از مغرب به مشرق. چون دانشمندان هیئت این حرکت بطیئه را از ستاره های ثوابت، از کواکب ثوابت دیدم، لذا به فلک دیگری قائل شدم که فلک ثوابت بهش گفته میشه یا فلک البروج بهش گفته میشه، که بروج 12 گانه هم روی همون فلک 8 به یک تعبیر، و به تعبیر دیگری فلک 2. چون از فلک اطلس بخویم حساب بکنیم، فلک الافلاک میشه فلک اول و این میشه فلک 2، اما از اینجا که حساب کنیم میشه فلک 8. و این را فلک ثوابت بهش میگن و معتقدند که تمام ثوابت، اون کواکب ثوابتی که رصد شده و اونهایی که رصد نشده، همه در این فلک هستن و این فلک هست که حرکت میکنه، خود ستاره ها حرکت ندارن، اونها مرتکز در همون سخن فلک 8 هستن که فلک البروج باشه، و او در 70 سال یک درجه حرکت میکنه و هر 25,200 سال یک دوره تمام میکنه. این هم فلکی هست که برای ثوابت در نظر گرفتن، برای توجیه حرکات اینها. عرض میکنم که این دو فلک، فلک اول که همون فلک الافلاک باشه و محدد جهات باشه، و فلک دوم که فلک البروج باشه که فلک ثوابت بهش گفته میشه. بعدش هم 7 ستاره سیار هم هستش که معروف هستش، در فلک 7 کوکب سیار آفریده خدای عزوجل، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، که البته حالا الان سیارات را بیشتر میدونن، حالا بر حسب نظر دیروزی ها داریم عرض میکنیم. این 7 ستاره و 7 کوکب را هم 7 سیاره میگن در مقابل ثوابت. حالا اینی که به اینها سیار میگن، به اونها ثابت میگن، به خاطر این معناست که این 7 کوکب و 7 ستاره اینها حرکتشون حرکت سریعه و حرکات گوناگونی دارن که بعدن عرض خواهد شد انشاءالله. اما ثوابت هم حرکت دارن، اما حرکتشون چون حرکت بطیئه هستش، از این نظر به اینها ثوابت میگن. ثوابت میگن یعنی در مقابل 7 سیاره اینها ثابت هستن، نه اینکه اصلا ثابتن و هیچ حرکتی ندارن. و اینها هم 7 فلک هم برای اینها در نظر گرفته میشه به همین ترتیبی که اروز عرض کردیم، که فلک 7 از اینجا اگر حساب بکنیم و از اونجا فلک 3 حساب بکنیم میشه فلک زحل، فلک 4 فلک مشتری، فلک 5 فلک مریخ، فلک 4 فلک خورشید، فلک 3 فلک زهره، فلک 2 فلک عطارد، فلک اول فلک قمر، اگر اینجوری حساب بکنیم، و الا فلک الافلاک فلک اول، فلک البروج فلک 2، و فلک زحل میشه فلک 3، فلک مشتری 4، فلک مریخ 5، فلک خورشید 4، و همینطور تا برسه به 7 فلک تمام میشه. حالا اینها هم عرض میکنم هر کدوم از این فلک ها اختصاص به یکی از اینها داره، و اما از آن نظر که این 7 سیاره یه حرکت که ندارن که با یه فلک تنظیم بشه، یه فلک مدار این حرکت باشه، اینجوری که نیست، برای که عرض کردیم حرکت های گوناگونی دارن، مثلا از این سبعه سیاره 5 تا هستند که به ایشون خمسه متحیره گفته میشه، اینا یه حرکت مستقیم دارن، به این حرکت مستقیم ادامه میدن، یه مرتبه اقامت پیدا میکنن در یک جای از فلک، همینطور اقامه مثل که میکنن، هیچ حرکت نمیکنن، باز دوباره بر میگردن از همون راهی که آمدن بر میگردن. لذا اینها و همچنین اوج و حزیزی که دارن، یا مثل قمر مثلا بدریت و هلالیتی که پیدا میکنه و امثال اینها، اینا با یک فلک و با یک مدار نمیشه حرکاتی اینها را تنظیم کرد. لذا عرض میکنم که فلک سوم، البته از همون بالا که حساب بکنیم، فلک سوم، فلک چهارم و فلک اول که فلک الافلاک، فلک دوم فلک البروج، فلک سوم که فلک زحل باشه و فلک چهارم که فلک مشتری باشه، فلک سوم که فلک زحل باشه و فلک چهارم که فلک مشتری باشه و فلک پنجم که فلک مریخ باشه، اینها هر کدام مرکب از 3 فلک هستند. در هنگامی که نمیدونم آیونی که چیز نیستن، آیون اگر درس دارن، امروز بنده حالتی دارم نمیدونم چی جوری است و حالت مخصوصی نمیفهمم، خودم هم هیچ درک نمیکنم، نمیدونم آقایون، بله این آقایون هستن، عفو فرمایید، بله درسته درسته، بله بله بسیار خوب درست شد. عرض میکنم که پس بنابراین 9 فلک کلی هست، دقت بفرمایید، حالا درست شد دیگه انشاءالله کار به راه افتاد. بله 9 فلک کلی هست. اینم عرض بکنم اصطلاح کلی و جزئی در 3 جا هستش که با هم فرق میکنه. یه مرتبه کلی و جزئی میگن در منطق، یه مرتبه کلی و جزئی میگن در عرفان، یه مرتبه کلی و جزئی میگن در هیئت قدیم. اما کلی و جزئی در منطق، معناش کلی یعنی مفهومی که لا یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین، و جزئی یعنی مفهومی که یمتنع و فرض و صدقه علی کثیرین، این در قلمرو مفاهیم هست، گسترش مفهومی و ضیق مفهومی. یه مرتبه کلی و جزئی در عرفان گفته میشه، کلی یعنی وجود وسیع، جزئی یعنی وجود غیر وسیع. وقتی میگن عقل جزئی، عقل جزئی که گفته میشه یعنی عقل نارسا، یعنی عقل محدود، عقل کلی الان نه. جناب های انصاری، بنده بیان اصطلاحات دارم میکنم، جای لا مشاهت فل اصطلاح، الان بنده دارم اصطلاح بیان میکنم. بله حالا دیگه او بحثی است که بارها بحث شده، عرض میکنم که توجه بفرمایید، انشاءالله عنایت بفرمایید. یه وقتم در عرفان میگن عقل جزئی عقل کلی، وجود جزئی وجود کلی، موجود مجرد موجود کلی، وجود کلی موجود مادی، وجود جزئی. یه مرتبه فلک کلی و جزئی میگن در هیئت قدیم که اصطلاح مخصوصی نظر مبارک آیون باشه. فلک کلی عبارت است از چند فلک، مجموع چند فلک که حرکات گوناگون یک کوکب را تنظیم میکنن، این بهش فلک کلی گفته میشه. مثلا فلک چهارم از این بر که از پایین حساب بکنیم که فلک خورشید باشه، مرکب است از 2 فلک، یکی ممثل و یکی فلک تدویر، که این 2 فلک بهش فلک کلی گفته میشه، مجموع اینها. بنابراین فلک نهم که فلک الافلاک باشه غیر مکوکب هستش، کوکبی درش نیست. فلک اطلس هم بهش میگن به خاطر این که مثل کلمه اطلس که نقطه درش هیچ نیست، نقطه مثل ستاره میمونه مثلا، در او هم هیچ ستاره ای نیست، اون که هیچ. فلک هشتم هم که فلک البروج باشه و فلک ثوابت باشه، کواکب ثوابت درش هستن، اونم یه فلک هست و همه اینها را همین که میچرخه در 70 سال 1 درجه از مغرب به مشرق میچرخه، همه این ثوابت هم با چرخش او این چرخش پیدا میکنن و متحرکی به این حرکت بطیعه هست و احتیاجی به این نیست که فلک 8 مرکب از چند تا فلک باشه. اما میرسیم به فلک 3 که فلک زحل باشه، از این طرف فلک 7، از اون طرف فلک 3. فلک 3 یا فلک 7 که فلک زحل باشه، که زحلی که از ستاره های 7 سیار هستش، مرکب از 3 فلک هستش که حالا بیانش ایشون خواهند کرد، و مجموع اون 3 فلک بهش فلک کلی گفته میشه. یعنی به دونه دونه از این 3 فلک فلک جزئی گفته میشه، به مجموع اینها فلک کلی گفته میشه که حرکات گوناگون این ستاره را تنظیم میکنه. و همچنین فلک بعدیش که فلک مشتری باشه، که فلک 6 که فلک 4 باشه به یک تعبیر، و فلک 6 باشه به تعبیر دیگری که فلک مشتری باشه، اینم مرکب از 3 فلک جزئی هستش که بیانش خواهند کرد. و فلک بعدیش که فلک مریخ باشه، این هم مرکب از 3 فلک هستش. و فلک زهره هم که بعد از فلک خورشید هست، اونم مرکب از 3 فلک هست. 4 از این 7 فلک مرکب از 4 فلک جزئی هستن که 4 میشه 12. فلک خورشیدم مرکب از 2 فلک جزئیه میشه 14. فلک عطارد و فلک قمر مرکب از 4 فلک جزئی هستش که اضافه میشه، یه مدیر اونجا اضافه میشه و جوزهر هم در فلک قمر اضافه میشه، اینم 8. 8 و 14 میشه 22. پس افلاک کلی که 9 هستش، فلک الافلاک مرکب از افلاک جزئیه نیست، فلک البروج که فلک ثوابت هم باشه مرکب از افلاک جزئیه نیست، این 2 فلک. اون 7 فلک دیگر وقتی تجزیه میشه به 22 فلک تجزیه میشه، به این معنا که 4 از اینها که فلک زهره باشه و فلک مریخ باشه و فلک مشتری باشه و فلک زحل باشه، این 4 فلک هر کدام مرکب از 3 فلک جزئی هستند، 4 3 12. فلک خورشید هم که یه فلک کلی هست مرکب از 2 فلک جزئی هست، این 14. فلک عطارد و فلک قمر هم هر کدام مرکب از 4 فلک هست که ایشون بیانش خواهند فرمود، این میشه 22. 22 فلک و 2 فلک هم که فلک 9 و فلک 8 باشه، یعنی فلک الافلاک و فلک ثوابت باشه، این میشه 24. پس اگر گفتن که افلاک، عدد افلاک 24 هستش، معناش اینه که عدد افلاک 9 هستش. 2 از این 9 فلک که فلک الافلاک و فلک البروج باشه منحل نمیشه به افلاک جزئیه، اما 7 فلک دیگر که افلاک است 7 سیاره باشه، هر کدام از اینها به افلاک جزئیه ای انحلال پیدا میکنه، 4 هر کدام به 3 فلک منحل میشه، 1 به 2 فلک منحل میشه، 2 هم هر کدام به 4 فلک منحل میشه، میشه 22. 22 فلک با 2 فلک میشه 24 فلک، اینجوریست. اما 24 فلک همون 9 فلک هستش که 7 به 22 فلک انحلال پیدا کرده، با به اضافه 2 فلک میشه 24. حالا عرض میکنیم آقا، نه نه، الجسم عنصریون او اسیری من فلکن و کوکبن منیری، عرض کردیم که جسم اسیری به 2 قسم تقسیم میشه، جسم فلکی و جسم کوکبی. کوکب در سخن فلک است، فلک که حرکت میکنه فلک میچرخه و ستاره را که در سخن خودش هست میچرخونه. حالا بیان اینها یه مقدار خواهد آمد، حالا تعجیل نفرمایید. عرض میکنم که این عدد افلاک، البته به طوری که مروان شعرانی میفرمان کلدانیان قدیم اینها به 7 فلک قائل بودن، مثل که به فلک الافلاک و فلک البروج قائل نبودن. بعدها یونانی ها مثلا حتی ارسطو چنانچه شیخ در اشارات نقل می فرمایند شاید مثلا به 50 فلک یا بیشتر معتقد بودم، اما اونی که بعد از بطلیموس یا بطلمیوس که گویا صحیحش همون بطلیموس هستش، رأیشون بر این استقرار پیدا کرده که 9 فلک که 7 فلکش هم انحلال پیدا بکنه به 22 فلک و مجموعش بشه 24 تا. حالا اینا حرکاتشونو اینها رو از رو میخونیم انشاءالله. همون بطلیموس گویا صحیحه، بله همین. پس فرمایش حضرت عالی مؤید عرض ما بود و اما عدد الفلک فقلنا. حالا از اثبات فلک که فراغت پیدا کردن روی مبانی خودشون و ماهیت فلک هم تا حدی معلوم شد، و اما عدد فلک فقلنا در شعرمون راجع به تعداد و شمارش افلاک، والفلک الکلی و تسعتون، فلک کلی 9 تا هستش که 7 از اینها منحل به 22 فلک میشه. قیدنا بالکلی اذ لو اطلق کان ازید منها، گفتیم فلک کلی 9 تا هستش، زیرا اگر چنون چه کلی نگفته بود مقید کردیم فلک را به کلی، زیرا اگر به طور اطلاق میگفتیم فلک نمیتونستیم بگیم 9 تا هست، برای که فلک زیادتر از 9 تا هست، 24 تا هستش مطلق فلک اعم از کلی و جزئی. و زی اگه تسعت و اولها الفلک الاطلس، و این افلاک نهگانه اولی اونها فلک اطلس هست که فلک الافلاک باشه. سمیه بیهی، چرا فلک اطلس بهش میگن؟ لخلوهی ان الکوکب، چون هیچ ستاره ای نه ثابت نه سیار میگن در اون فلک نیست. کل اطلس الخالی ان النقوش، کل اطلس الخالی ان النقوش، یا مثل لفظ اطلس که هیچ نقطه ای نداره، هیچ اینجوری، یا اطلس پارچه ای مثلا که هیچ نقشی درش نباشه. خلاصه و ثانی ها الفلک الذی حرکتون بطیعتون تضاف له، دومی این فلک ها، حالا از بالا ایشون دارن حساب میکنن، دومی این افلاک نهگانه عبارت است از فلک آنچنانی که حرکت بطیعه، اون حرکت کندی که معروف هستش، نسبت داده شده است به او، همون حرکتی که در هر 70 سال 1 درجه از مغرب به مشرق حرکت میکنه و در هر 25200 سال 1 دوره تمام میکنه. یسما به فلک ثوابت، این فلک دومی، همین فلک البروج، این فلک ثوابت هم بهش میگن، برای اینکه ستاره های ثوابت، اونهایی که رصد شده اونهایی که نشده، همه در او هستند. پس از اینجا ما میفهمیم که هر کوکبی این ستاره ها حرکت دارن، چنانچه امروزی هم مثلا میگن که اینها هر کدام در یک مداری چیزی که هست، ثوابت چون حرکتشون بطیعه و کنده نسبت به اینها، بهشون ثوابت میگن. ولی سبعی سیاره که گفته میشه در مقابل ثوابت، معناش این نیست که ثوابت هیچ حرکتی ندارن، نه حرکت بطیعه دارن، یعنی همون حرکت بطیعه فلک البروج حرکت اینهاست. و به سریعت ای بل حرکت سریعت یومیت اخصوصن اولهو، حرکت سریع همین حرکت شبانه روزیه که بهش حرکت سریعه میگن، و میگن این حرکت هم حرکت فلک الافلاک هستش. و به حرکت سریعه یومیه که منشأ پیدایش شب و روز هستش، اختصاص بده تو اولی این افلاک نهگانه را. حرکت بطیعه مال فلک البروجه، اما حرکت سریع یومیه این اختصاص داره به فلک الافلاک، به اولی این افلاک تسعه، و هو الفلک الاطلس که از مشرق به مغرب حرکت میکنه. حالا تسعه گفتی و تسعه مؤنثه، چرا اولهو گفتی؟ حالا ایشون عذرخواهی میکنه. و تذکیر الضمیر به اعتبار ارجائه الی الفلک المراد به الجنس الدال علی التعدد، مذکر آوردن ضمیر اولهو به اعتبار برگشتن این ضمیر است به فلک، که مراد به فلک هم جنس فلکه و جنس هم دلالت بر تعدد میکنه. اوله ها باید بگیم، یعنی اولی تسعه حرکت یومیه را بهش اختصاص بده، میگیم بله، برای که بر میگرده تسعه یعنی فلک، اجالتا ضمیر بر میگرده به فلک، اولی، اولین فلک. ولل اشارت الى کمیت سرعتهی قلنا، خیلی سریع این حرکت، و برای این که اشارهی کرده باشیم به مقدار سرعت حرکت فلک الافلاک، قلنا حسب ما قرر فی الهیئه، بر حسب اون چه در علم هیئت مقرر شده و حسابهایی که کردن، حسابهای ریاضی، ما در شعرمون گفتیم یقطع الفلک الاطلس حیث لفظ واحد قیلا. خلاصه اگر کسی بگه واحد، تو هم میگه لفظ واحد، این 1732 فرسخ حرکت میکنه. این حرکت سریعه اینجوری است. تو هم یکی بگه واحد، واحدون هم نه، چون یه واحدون شد تنوین پیدا میکنه، باز اضافه میشه واحد، همین اینجوری. یقتع و تی میکند این فلک اطلس حیث و لفظ و واحد قیلا، در اون وقتی که یه نفری، در اون وقتی که لفظ واحد گفته بشه، ایتحرک به مقدار ما یقول احد واحد، به مقدار این که یه نفر بگه واحد، همین لفظ رو ادا بکنه، قطع میکنه و طی مسافت میکنه این فلک اطلس من مسافت سطح فلک انسان هو و فلک الثوابت حق قصو میلا، طی میکند از مسافت سطح فلک ثانی، چون فلک اول که فلک الافلاک باشه محیط بر فلک دوم هستش که فلک ثوابت باشه، به این معنا که سطح مقعر فلک الافلاک مماس است با سطح محدب فلک ثوابت که فلک البروج باشه، پس مسافتی را که فلک الافلاک طی میکنه روی سطح محدب فلک دوم هستش که فلک ثوابت باشه. یقطع از مسافتی که اون مسافت در سطح فلک دوم هستش که فلک البروج باشه، از اینجا اگر حساب بکنیم فلک هشتم میشه، از مسافت سطح فلک دوم طی میکند که اونم فلک ثوابت باشه، چقدر طی میکنه؟ حق قصو میلا، با در شعر با حرف ابجد ایشون گفتن. عرض میکنم که حق ها پنج هستش، غین 1000 هستش، قاف 100 هستش، صاد 90 هستش، واو هم 6 هستش. ای خمست آلاف و مئتن و ستتن و تسعین میلا، 5196 میل طی میکنه. هر فرسخی هم 3 میل هستش، وقتی که روی این حساب بکنیم، و هو الفون و سبع مئه و اسنان و سلاسون فرسخا، که این 5196 میل میشه 1732 فرسخ من مقعرهی. البته چنانچه عرض کردیم سطح مقعر فلک الافلاک مماس با سطح محدب فلک ثوابت هستش و طی میکنه، این سطح مقعرش اینقدر طی میکنه، وقتی که کلمه واحد گفته بشه اینقدر طی میکنه، راه را طی میکنه. اما تا چه رسد به سطح محدبش؟ چرا؟ برای که سخن فلک الافلاک هم لابد زیاد زخامتش، و بشر ایشون میفرمان علم بهش پیدا نکرده تا کنون. والله اعلم بما يتحرك محدبه حين اذن، وقتی لفظ واحد گفته میشه سطح مقعر فلک الافلاک اینقدر راه را طی میکنه و خداوند متعال اعلم است به ما یتحرک و سطح محدب فلک الافلاک در این موقع، برای که اون زخامت هم باید در نظر گرفت. والله اعلم و به ما یتحرک و محدب فلک الافلاک، خود محدب فلک الافلاک وقتی که مقعر سطح مقعر فلک الافلاک اینقدر راه را طی بکنه، سطح محدب، حالا زخامت رو در نظر بگیرید بین سطح مقعر و سطح محدب، این چقدر سطح محدب زیاد میشه، زخامت فلک الافلاک هم باید در نظر گرفت. ملازم این فرمایید مسلمن یه هندوانم که در نظر بیرالی توپ هم که باشه، سطح محدبش وسیع‌تر از سطح مقعره، ولو که نازک هم باشه، تا چه رسه به این که ممکنه زخامت داشته باشه، سخنش زیاد باشه. ای اونجور شد سطح مقعر کوچکتر از سطح محدب میشه. نه الان راجب فلک الافلاک فقط. حالا حضرت عالی ملاحظه بفرمایید، از مقدار و سخن الفلک الاقصا و بعد و محدب سطحی، سطحیه هست هم در اون نسخه هم در این نسخه. ما در دورهای دیم که گفتیم اینجا نوشتیم ایل محدب و المقعر، لکن مثل که همون محدب سطحی باید باشه. از مقدار و سخن الفلک الاقصا و بعد و محدب سطحی من مرکز الارض لا سبیل للبشر الى استخراجی کما فی القبسات، چنانچه مرحوم میر داماد در کتاب قبسات فرمودن، زیرا که مقدار سخن فلک الاقصا، فلک الاقصا همون فلک الافلاک، یعنی دورترین فلک از ما، زیرا که سخن و زخامت فلک اقصا و دوری محدب سطح او، یعنی سطح محدبش که اضافه صفت به موصوف باشه، و دوری سطح محدب فلک الافلاک از مرکز زمین، لا سبیل للبشر الى استخراجهی، نمیتونن استخراج بکنن و استنباط بکنن که چقدر هستش، کما فی القبسات، این مقدار حرکت فلک الافلاک. نه این مقعرهی، ای تو عبارت اینجوریه، من مقعره، بله مقعر فلک الافلاک اینقدر راه را طی میکنه روی سطح محدب فلک البروج، اما سطح محدبش خدا دونه چقدر طی میکنه، چون خیلی وسیع تر هستش. نه بله دائرش بیشتره، اون دائره سطح محدب بیشتره، دائره سطح مقعر. نه سرعتی که نه، خیال میکنم اینجوریست، حالا بعد فکرش بفرمایید. ثم بعد کرت ثوابت کرات الکواکب سبعه، یا کرات الکواکب سبعه، کراتیست که عبارت از کواکب سبعه باشه، لکن نه همون. ثم بعد کرت ثوابت کرات الکواکب سبعه سیاره، سپس بعد از کره ثوابت، یعنی بعد از فلک ثوابت که همون فلک دوم باشه یا هشتم باشه، کرات کواکب هفتگانه سیاره شروع میشه و ترتیبها به نهجت مشهوره، ترتیبش هم به همون روشی هست که مشهوره که ما عرض کردیم اینجوری. بعد از فلک ثوابت فلک زحله، بعد از او فلک مشتریه، بعد از او فلک مریخه، بعد فلک خورشیده، بعد فلک زهره، بعد فلک عطارده، بعد فلک قمر هست، از بالا که حساب بکنیم. حالا در اینجا یه تأویلی است که تأویل در کتاب و سنت انصافاً کار خوبی نیست. اینها می‌دیدن که بله مثلا هیئت بطلیموسی به 9 فلک قائل هستش، از اون طرف هم می‌دیدن که در قرآن کریم مثلا سماوات سبع گفته شده، حالا اینجا گیر میکردن، میخواستن حالا تطبیق بکنن. نه، علوم بشری باید تطبیق کرد با علوم الهی که کتاب و اطرت باشه، نه که کتاب و اطرت رو در هر زمانی تطبیق کرد با علوم بشری، برای که علوم بشری کم و زیاد داره، تئوری ها فرضیه ها عوض میشه، کم و زیاد میشه، گاهی چیز میشه، ابطال میشه، این کار درستی نیست. لکن این حالا اینجوری بوده، یه وقتی بوده که هیئت بطلیموسی به قدری با تمتراک و با زرق و برق بوده که تا کسی میگفته بطلیموس میگفتن دانشمنده، خیلی علم پر هست. عرض میکنم که اینا مثل حالا مثلا تا یک کلمه ایکس و پیکسی گفته شد یا مثلا غرب و شرقی گفته شد فورا آدم دست و پاشو جمع میکنه که خیلی دیگه حالا تمام علوم اسلامی باید تحقیر بشه که حالا رفتن تو کره ما، تو کره ما رفتن، یعنی که چه کار داره علوم اسلامی تو کره ما برن، تو هم کره بالاتر هم برن، اسلام اسلام است و دین دین هست و بشر بشر هست و خدا کنه اونجا که میرن پایگاه پرتاب موشک نسازن. خلاصه عرض میکنم به حضورتون که در اینجا اینها می آمدن چه کار میکردن. مثلا میر سید شریف گرگانی در شرح مقاصد و از دانشمندان اصل خودش بوده، میگفتن بله خب این هفت فلک سماوات سب که قرآن فرموده سب سماوات، این فلک هشتم هم هم کرسیه که خداوند میفرمایه وسع کرسی و سماوات و الارض، فلک نهم هم همون عرشه الرحمن علی العرش استوا. بله پس من آوری میخواستن بگن که در کتاب و سنت هم از اینا خبر داده شده، سماوات سب هم که سماوات سب که گفته شده، فلک ثوابت هم همون کرسیه، عرش هم فلک الافلاکه. این حرفا درست نیست آقا. چرا؟ انسان قرآن، چون قرآن خودش تبیان هر چیزی هست، خودش تبیان خودش هم هست، تفسیر قرآن به قرآن که علامه طباطبایی قدس سره رو بشش در پیش گرفتن و تفسیر قرآن به عترت طاهره به روایاتی که از رسول اکرم اسلام و ائمه خدا علیهم السلام وارد شده، بعدم با مراجعه به لغت، با مراجعه به لسان مخصوص قرآن باید قرآن تفسیر کرد. همجوری یه مرتبه ما بیان بگیم که الرحمن علی العرش استوا، عرش یعنی فلک الافلاک، وسع کرسی و السماوات و الارض، کرسی یعنی فلک ثوابت، این چیا درست نیست. چرا؟ برگه الان الله هیئت بطلیموسی درسته که همش هم باطل نشده، اما یه قسمتی بهش لطمه خورده. نباید قرآن و سنت را، کتاب و سنت را هی با علوم روز تطبیق کرد، تا مثلا که گفتن تو این ظرفو خاک بمالید تا تطهیر بشه، اگر مثلا سگ توش زبون زده و اینا، یک میکروبی هست در دهان سگ که توی ظرفو میره، یه میکروبی هم هست تو خاک ای او را میکشه، بدون که شرع مقدس میگه، شرع مقدس پاستوره که مثلا عرض میکنم. نه اینا حالا شایدم بنده میخوام عرض کنم هی علومه قرآن و اطرت را، کتاب و سنت را بی این علم و اون علم تطبیق، سایر علوم را باید تطبیق کرد. و اینجا بگو به یک کسی گفتن جناب عالی برادر فلان آقا هستی، گفت فلان آقا برادر منه، من برادر او برادر منه، چرا این را تطبیق با او میکنی؟ این را البته علوم بشری یکی از آقایون فرمودن که علوم وقف نیست، نه بر مسلمین نه بر غیر مسلمین، درست. علوم دیگران هم محترم، باید ازشون یاد گرفت، باید استفاده کرد، اطلب العلم ولو بسین، همه اینها امیدواریم مسلمان ها کیهان پیما بشن، فضا پیما بشن، عرض میکنم کره مریخ را تسخیر بکنن، به علوم خیلی والایی دست پیدا بکنن. اما حساب این معنا که ما بگیم عرش یعنی فلک الافلاک، حالا ایشونی تو میفرماین، اما حالا فرمودن، حالا هرچند فرمودن آیا مطابق بله 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 اینا قرب و بعدشون هست. بله 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 قمر هستش، فلک قمر هست، بعد فلک عطارد، بعد فلک زهره، بعد فلک خورشید. بله اینجوری بله تقریبا. ول فلک الثان کرسیون فی لسان شریعه، فلک دوم که فلک البروج باشه بعد از فلک الافلاک، این کرسی است در لسان شریعت. و عرشون فی ذالک اللسان فلکون اطلسون، و عرش در لسان شریعت همون فلک اطلسه که فلک الافلاک باشه. اینجور نمیشه گفت عرش حق، باید دید که مقصود چه در قرآن کریم. و کان فی السماوات سبع خنس جوار کنسو ای رواج او جاریات مستورات تحت نور شمس و هی الخمسة المتحیره. این کواکب سبع سیاره غیر از خورشید و ماه به اون پنج تا خمسه متحیره میگن. ایشون میخوان بفرمان که بله فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، مقصود همین پنج تا ستاره متحیره هست. حالا چرا خمسه متحیره به اینو میگن؟ برای که این پنج تا، یعنی همین سبعه سیاره به استثنای خورشید و ما، یه حرکت مستقیمی دارن، میان حرکت مستقیم یه مرتبه میایستن، باز دوباره برمیگردن، مثل یه طلبه، مثل بنده که فراموشکار و اینا هستن، تو کوچه همینطور راه میان انسان، به یه جایی که میرسه یه مرتبه خوردن میایسته، نگاهی میکنه، بعدش هم دوباره برمیگرده. این مثل متغیر آدم، مثل تغییر داره. اینا هم تو حرکت میکنن میان، این استقامت بهشون میگن، حرکت مستقیم. بعد اقامه پیدا میکنن در یه جایی، هیچ حرکت نمیکنن یه مدتی، بعد دوباره از همین راهی که اومدن برمیگردن. اینا خمسه متحیره بهشون گفته میشه. حالا ایشون میخوان، چون خنس به معنی رواجعه، جمعه، یعنی رجوع کنندگان، برگشت کنندگان. جوارم که به معنی جاریات و متحرکات هستش، کنس هم به معنی مستورات هستش. میخوان بگن که فلا اقسم و بالخنس الجوار الکنس عبارت هست از همین. یه دوتا روایت هم البته هست که مقصود از اینها نجوم هستش. یه روایتی هم ما از حاشیه مرحوم هیدجی نقل کردیم، روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انها خمستون، همون متحیره، خمست و انجم، از زحل و المشتری و المریخ و زهره و عطارد. خلاصه حالا این خنس الجوار الکنس، یعنی پنج ستاره متحیره، هم در بین همین هفت ستاره سیار هستند. یعنی غیر از شمس و قمر، اون پنج تا دیگه خمسه متحیره بهش میگن. و کان فی السماوات سبع خنس جوار کنس، البته اقتباس، عین آیه شریفه نیست، چون عین آیه شریفه الجوار کنس هستش، اقتباس. و در این افلاک هفت گانه سبعه سیاره هستش، اون ستاره های رجوع کننده، حرکت کننده، پنهان شونده، ای رواج او، این معنای خنس هستش. جاریاتون معنای جوارن هستش. مستوراتون هم معنای کنس هستش. مستوراتون تحت نور شمس و هی الخمستول متحیره، این پنج تا ستاره. حالا آیه شریفه قرآن اشاره به اینها باشه نباشه، هرچه هست. و کونها فی السبع من قبیل قولنا زیدون فی البلد و من باب این و من باب این العام، این باید با الف باشه، با این نباید باشه، و من باب این العام، و المراد انها لیست فی السامن و التاسه. یک کسی میام یه که شما گفتید که و کان فی السماوات سبعه خمسه متحیره، ولی که خمسه متحیره در سماوات سبع نیست، خمسه متحیره در سماوات خمس هستش. خمسه متحیره ای پنج ستاره، ای پنج ستاره هم هر کدوم در فلک خودشون هستن. پس چجور میشه که ما بیایم بگیم که بله این خمسه متحیره در هفت فلک هستش؟ در هفت فلک نیست، در پنج فلک هستش. ایشون میفرماین به عنوان عین عامه، مکان عامه، مثل میگن زیدون فی البلد. خب زیدون، زید در خونه خودشه، در همه خونه ها که نیستش، اما میگن زیدون فی البلد، این من باب عین عامه. و کونها و بودن این خمسه متحیره در سماوات سبع که ما در شعرمون گفتیم، از قبیل قول ماست که میگیم زیدون فی البلد، و از باب عین عام و مکان عام هست. حالا یک کسی گفت که زید در آسیا هستش، یعنی تمام نقاط آسیا، زید تو خونه خودشه، این از باب عین عامه. ول مراد انها لیست فی السامنه و التاسه، مقصود اینه که خمسه متحیره در فلک، در فلک الافلاک و فلک ثوابت نیستن، در فلک های هفتگانه هستن، یعنی در پنج تا فلک از این افلاک هفتگانه هستن. والفلک الکلی والجزئی، والفلک مبتدا، الکلی والجزئی خبرش. و فلک بر دو قسم است، والفلک الکلی المنطوق به، والفلک الجزئی المفهوم من، و فلک به دو قسمت تقسیم میشه، فلک یا فلک کلیه که منطوقون به هست، الان ما ذکرش کردیم در شعرمون، و یا فلک فلک جزئی است. یکی میگه شما تا کنون اسمی از فلک جزئی به میان نیاوردید. ایشون میگن که و فلک جزئی همونه که فهمیده میشه از فلک کلی. تا گفتیم فلک کلی مفهومش اینه که فلک جزئی هم داریم، فلک یا فلک کلی است و یا فلک جزئی. حالا مقصود از فلک کلی چه؟ مقصود از فلک جزئی چه؟ یعنا بهی ای بالمذکوره المشمول ناظر الی الجزئی و سیو ناظر الی الکلی. مقصود ما از این فلک کلی و جزئی عبارت است از فلکی که مشمول فلک دیگری باشه و فلک دیگری مشتمل بر او باشه، که این فلک جزئی بهش میگن، یعنی فلکی که در سخن فلک دیگری باشه، مشمول فلک دیگری باشه، محوی یک فلک حاوی باشه. البته نه، اون فلک هشتم که همجوری که میفرمایید مشمول هست، و اما خب اون دیگه به قرینه، برای که اون دوتا را دیگه و الان همجوری که میفرمایید اشکال وارده، برای که خب فلک هشتم هم مشمول فلک نهم هستش، اما دیگه به قرینه خارج میشه، برای که در فلک نهم و فلک هشتم اونا یک پارچه هستن، اونا فلک جزئی ده درش نیست، ولی اشکال هستالی وارده به قرینه. بله، مقصود از این فلک کلی و جزئی فلک مشمول هست، ناظران الال جزئی، این حرف ما ناظر به فلک جزئی، و سعی ناظران الال کلی و فلکی که وسعت داشته باشه. این فلک های کوچک میبینی یه فلک کوچکی در یه گوشه از یه فلک بزرگ هستش، مثلا حالا یک مقداری به من بحثش میبینی، یعنی لا یراد به ما ما یمتن افرز و صدقهی علا کسیرین و مقابلهو، یعنی مقصود از فلک کلی و جزئی ما یمتن افرز و صدقهی علا کسیرین و مقابلش که ما لا یمتن افرز و صدقهی علا کسیرین نیستش. مطلب دیگری شروع میشه و کل ما هنا که حیون ناطقو و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا سلام علیکم، حال حضرت عالی خوب است، اعزکم الله ان شاء الله. فرمودید سلام علیکم یا علی. بله.